عزیز هستند، شما اونها را از دست نداده اید و آنها نعمتن. خدا رحمت کند کسانی که به بزرگ سالان و سالمندان، خصوصا پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر احترام میذارند. با ادب و احترام خسرو فرحبخش، استان کرمان. خدا نگهدار شما جوانان عزیز در رادیو البرز. خدا حافظ.
به به به. و این پدر بزرگ عزیز و دوست داشتنی آقا خسرو فرحبخش عزیز، الهی که ساق و سلامت باشید، سایتون بالا سر خانواده باشه. خیلی خوشحال شدیم صدای گرمتون رو در شبهای ایران شنیدیم.
با عرض سلام و خسته نباشید به برنامه شبهای ایران. بالا خونه مادر بزرگ و پدر بزرگ دنیای خاطره هستش، چون که من خودم از بچگی پلوی مادر بزرگ و پدر بزرگ، یعنی مادری، بزرگ شدم، ولی دنیای خاطرات دارم ازشون. من واقعا هر چی بگم کم گفتم، میشه یک کتاب بنویسن انگار. من کلاس پنجم رفتم، پدر بزرگم رو از دست دادم که همش به مادر بزرگ میگفتم بابام مرده من چیکار کنم، که مادر بزرگم به هم میگفت که این با پدر بزرگته نه بابات. بعد تا اینکه شد سوم راهنمایی رفتم، مادر بزرگ عزیزم رو از دست دادم، خیلی گریه می کردم، در حالت افسردگی پیدا کردم، تا اینکه بتونم مادرم رو با پدرم رو قبول کنم، ایشون پدرم و مادر من هستن. ایشالله که هر کی پدر بزرگ و مادر بزرگ داره قدرشو بدونه. ایشالله تن تمام عزیزان سالم باشه. از برنامه خوبی شما هم تشکر می کنم. من مهناز کبیریم، شهر بابل.
یه استکان چای داغ، یک رادیوی سرحال، یه دل خوش و یه لب خندون.
شب ستاره های ایران از فراز کوه های سربلند البرز طلوع می کنند. امشب ماه نقره‌ای حکایت های قدیمی کرج را در گوش ایران زمزمه می کند. امشب همه ایران پای سفره هزار رنگ البرز نشسته است. امشب آسمان البرز میزبان شب های ایران است.
تو نظر کن بر چشایت، خیس و بر ساحل نشسته، به دعا و التماس آدمای دل شکسته.
شبهای ایران.
رسیدیم به ساعت 1:53. شبتون بخیر و نیکی و شادی و سلامتی باشه. شما شنونده شبهای ایران از رادیو البرز هستیم. باز هم میریم سراغ همکار گزارشگرم فرید رشیدی عزیز.
شب شما بخیر، متشکر که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید در این شب بسیار زیبا از شهر کرج، ایران کوچک، در خدمت شما این دومین سوژه گزارشون. یک مرد عزیز و شریف و بزرگوار در خیابان پیروزی شمالی، آقای صمدی عزیز، که اصالتاً کرد هستند، مهربان درجه یک و باصفا. آقا سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام، شب شما بخیر. عرض ادب دارم خدمت تمامی هموطنان عزیز و مخصوصاً کرجی عزیز.
درود بر شما. آقا یه شب بخیر کردی هم به همه کرد زبان ها بگید.
سلام، شب زن بخیر. انشالله که لهر کره ای مملکت زندگی کن، انشالله به صفا و صمیمیت و خوشی زندگی کن.
درود بر شما. چند سال است آقای صمدی؟
56 سالم.
ماشاءالله، هنوز به سن و سال سالمندی نرسیدین.
بله تقریبا نزدیک میشه.
نزدیک میشه. پدر بزرگ شدید یا خیر؟
نه
هنوز نه، انشالله که بشید، چون میگن خیلی خوبه، خیلی عالیه. میخوایم برگردیم به دوران جوانی و شبهای پاییز و خونه پدر بزرگ مادر بزرگ، از اون صفای اون شبها بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که پدر بزرگا و مادر بزرگا یکی از بهترین ها هستن که آدمی باید قدر اونها رو بدونه. هر موقع که خونه اونا می رفتیم با صفا و صمیمیت ما رو تحویل می گرفتن و شبای خوبی رو در کنارشون سپری می کردیم.
به به، چه صفایی داشت و بیشتر پدر بزرگ و بیشتر باش رابطه داشتن یا مادر بزرگ؟ یا می خواهیم همون صمیمیت رو بشنویم؟
فرقی نمی کنه، انصافا همشون مهربون بودن.
هم چند سال پیش برمیگرده؟
تقریبا برمیگرده به 40 سال پیش.
آخه به به، الان که در قید حیات نیستن؟
نه نیستن.
روحشون شاد و یادشون گرامی انشالله. چقدر مهمه قدر پدر بزرگ مادر بزرگامونو بدونیم؟
همونطوری که قدر پدر مادر خودمون میدونیم، به نظر من پدر بزرگ و مادر بزرگ هم باید به همون اندازه، شاید هم بیشتر قدرشون رو بدونیم، چون از تجربیاتشون، از کردارشون، گفتارشون واقعا استفاده میبردیم و تجربیات خودشون رو به ما انتقال میدادن.
بسیار عالی. آیا یه خوراکی خوشمزه یادتون میاد از اون زمان که حالا شب رفتید شب نشینی و میل کردید؟
عرض کنم خدمتون اون زمان ها به قول معروف، البته شاید هم چجوری بگم خدمتون، در زمانه زیاد قدیمی، قدیم هم نه، ولی به هر حال کشمش و گردو نمیدونم،
تنقلات سالم،
تنقلات سالم و روزمره‌ای که اون موقع وجود داشت استفاده می‌کردیم.
چه صفایی داشت.
و چون دور هم دیگه استفاده می‌کردیم و شب نشینی‌های خیلی خوبی هم کنار هم دیگه داشتیم، بله صفای خوبی هم داشت.
درود بر شما. خیلی متشکرم با این مرد عزیز و شریف و بزرگوار همراه شدیم. ان شاء الله که تنتون سالم باشه. از خدا بهترین ها رو براتون می‌خوایم، سلامتی رو براتون می‌خوایم، و ان شاء الله که این کرونا از بین بره و باز هم شاهد این باشیم که این دوره همی ها مخصوصا زیر سایه و در بزرگ و مادر بزرگ و پدر مادرها شکل بگیره، بریم بیایم کیف کنیم، لذت ببریم از این شب نشینی ها در کنار بزرگترها. متشکرم. یا علی، خداحافظ.
چه بوی خوشی می‌دهد این جامه قدیمی، این پیراهن بنفش، این همه پروانه قشنگ در قاب نامه‌ها، این چند حبه قند در کنج روسری، قاب عکسی کهنه بر رف گلندود بی آینه، و جستجوی خط و خبری خاموش در ورق پاره‌های بی‌نشان که گمان کرده بودم باد آن همه را با خود برده است. دیدی شبی در حرف و حدیث مبهم بی فردا گمت کردم، دیدی در آن دقایق دیر باور پرگریه گمت کردم، دیدی آب آمد و از سر دریا گذشت و تو نیامدی. سر و صافم ام هوایی برگ درختان پاییز میریزند بر زمین آرزوهای نامیز. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
برگ درختان پاییز چشم شاخه ها خون دل زمین چوبد از همه سو روان شده عشق خزان ببین چوبد.
Aziz və cürəmi eşidənlərimiz, Ərdəmil Radiosunun paxş vəhidinə xidmət üzrə varusiz, Şapa İran məşə bərnəməsin, Əlbərz mərkəzindən zində sürətində eşiddiz. Və əmə, çətə bir şəbun məli bərnəmə paxş olacaq xidamədə, lütfən bu bərnəməni deşidin.
کتاب شب با نام و یاد خودم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه کتاب شب. امشب آخرین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند خانم صاحبخانه نوشته فئودور داستایفسکی را با ترجمه پرویز داریوش و تنظیم رادیویی احسان پویا تقدیم حضورتون میکنیم. اردنیف بعد از استقرار در خانه صاحبخانه جدیدش دچار یک بیماری سنگین شد و در حالتی مابین بیهوشی و هذیان کاترین را دید که از او پرستاری میکند. اردنیف بالاخره در رویاهایش به او میگوید که عاشقانه دوستش دارد. کاترین دختر صاحبخانه پیر اردنیف هم دچار دوگانگی علاقهش به اردنیف میشود و او را به شنیدن قصه خودش مجاب میکند. دانشجوی مریض احوال و مالی خولیایی بعد از شنیدن هذیانهای کاترین به خوابی عمیق فرو رفت. پیش از اون پی به نقطه اشتراک بزرگی با کاترین برده بود و اون حضور پیرمرد فالگیر و مرموزی در کودکی هر دوی اونها بوده. از شما دعوت میکنم به این آخرین بخش توجه کنید. اردنیف مدتی پس از خواب بیدار شد. هنوز نمیدانست چه ساعتی است. خوابش چقدر طول کشیده. دستی به صورت خود کشید تا شبه‌های شب پیش را از خودش دور کند. احساساتش چنان شدید بود که نمیتوانست باور کند میان او و شب پیش چندین ساعت فاصله است. از خودش میپرسید همین الان نبود؟ کاترین همین الان از اینجا رفت؟ در این لحظه ناگهان صدایی به خواندن پرداخت، خیلی نزدیک او، تقریبا بالای سرش. صدای گرم و دلنشین کاترین تصنیفی مشهور را می‌خواند و کاترین صدای خود را با لحن‌های همنوا بیرون می‌داد. کلمات تصنیف هم با سادگی و احساسات درآمیخته بود، اما اردنیف کلمات را به خاطر نمی‌سپرد. به جای داستان ساده و مبتذل تصنیف، اردنیف کلماتی از خود می‌گذاشت که بیشتر حاکی احساسات نهفته او که همه مربوط به کاتیا می‌شد بود. اردنیف صبر نکرد تا تصنیف به پایان برسد. از جا برخاست و تصنیف به زودی قطع شد. اردنیف به دنبال صدای کاترین رفت. درست ملتفت نبود که نزد مورین می‌رود. در پیش روی او باز شد و تبسم کاترین مانند روز روشن اردنیف را خوش آمد گفت. کسی را جز کاترین نمی‌دید و صدایی جز صدای او نمی شنید. کاترین گفت از آخرین باری که همدیگر دیدیم 2 روز می گذره. الان آخر شب دومه. بعد با خنده خوش آهنگ اردنیف را دعوت به نشستن کرد. اردنیف تازه متوجه مورین شده بود. چشمان پیرمرد مثل آن بود که در وحشتی عمیق خاموش شده باشند. کاترین نزدیک مورین با دست به میز تکیه کرده بود و هر دو مرد را می نگریست. اما لبخند از لبانش محو نمی شد. مثل آن بود که همه چیز به خواست او انجام می یابد. مورین از جا برخاست و روی بستر نشست و گفت:
آه این تویی، مستأجر منی، چه خبطی کردم بدون اینکه بدونم اسباب زحمت شما شدم. اما آقا از کجا می دونستم که تو مسروعی؟ منم درست مثل تو هستم عربا.
بعد پیرمرد بی صبرانه فریاد زد:
بشین دیگه، حالا که کاتیا میخواد بشین. خب حالا با هم خواهر برادر شدید.
اردنیف نشست و پیرمرد دست کاترین را در دست خودش گرفت و گفت:
دست کوچیکت رو بده زیبای من، دستت رو بده تا آیندت رو بگم. من در واقع جادوگرم. کاترین تو اشتباه نکردی، قلب زرین تو به تو دروغ نگفته. من واقعا جادوگر دل تو هستم و به قلب ساده و زود باور تو حقیقت رو خواهم گفت. من حقیقت رو میتونم بگم، اما هوش و علم به کسی نمیتونم بدم. هوش سهم دخترانیست، اونا حقیقت رو میشنوند ولی نمیفهمند. هرچند دلشون در عشق غوطه ور باشه، تو سرشون مار مزوری دارن. تنهام که باشن راشون رو پیدا میکنن، از میون بدبختی ها میخزند و گاه با حسن تشخیص و گاه با زیبایی موفق میشن. اونها با یه نگاه میتونن روح یه مرد رو تباه کنند. زیبایی نیرو رو در هم میشکنه و دل آهنین رو به دو پاره میکنه. میخوای بدونی که آیا بدبختی و غم در انتظار داری؟ قلبای ضعیف بدبختی رو نمیشناسن. بدبختی قلب قوی میخواد. کسی صدای بدبختی مردم رو نشنیده. تو ای دختر، بدبختیت مثل نقشیه که بر ماسه افتاده باشه. بارون اونو میخوره و خورشید خشکش میکنه و باد دورش میبره. میخوای بدونی کسی تو رو دوست خواهد داشت؟ تو کنیز کسی که تو رو دوست بداره نخواهی شد. این تو هستی که آزادی او رو میگیری و هرگز آزادیشو به اون باز نمیگردون. این تخمیه که تو میکاری و دروگر دیگری حاصل اون رو میبره.
مثل آن بود که کاترین واقعیت را از یاد برده و اسیر وهم شده. کنار پیرمرد بیهوش بر زمین افتاد. فشار دست اردنیف کاترین را به خود آورد. اما وقتی سرش را بلند کرد، در چهرهش آنقدر اثر تمسخر و نفرت و خشونت بود که اردنیف به زحمت نگاهش را تحمل میکرد. سپس پیرمرد را به اردنیف نشان داد و اردنیف پنداشت که همه ی کینه ی عمیق دشمن خود را در نگاه سرد و تیز دختر جوان باز می شناسد. اردنیف دیگر نتوانست جلوی چشم خودش را بگیرد و گفت:
تو رو می کشه.
اما در همین لحظه فکری تلخ بر او گذشت و مثل آن بود که خود شیطان در گوشش می گفت که این فکر از آن کاترین است. اردنیف باز از خواب بیدار شده بود و خودش را در بستری یافت که فکر میکرد کاترین به تازگی از آنجا رفته است. هنگامی که روز بعد در حدود ساعت 8 صبح اردنیف در خانه یاروسلاو ایلیچ را باز کرد، از دیدن مورین مبهوت، مثل اینکه پایش به زمین میخکوب شده باشد، به جا ماند. یاروسلاو به دیدن اردنیف فریادی از شادی کشید، اما شادی او مختصر بود. بی تکلیفی جای آن را خیلی زود گرفت و او بیان که بداند چه باید بکند یا چه میخواهد، از کنار صندلی به کنار میز میرفت و برمیگشت. خوب میدانست که کشیدن چبق در چنین وقتی زننده است و نشانه بی‌اعتنایی به مهمان هاست، و با وجود این آنقدر ناراحت بود که باز هم به کشیدن ادامه میداد و پک‌های عمیق میزد، گویی منتظر بود که به او الهام بشود. چیزی شبیه به خنده زشت شب پیش روی چهره پیرمرد نقش بست. اردنیف به خود لرزید، اما قیافه پیرمرد خیلی زود آثار دشمنی را از دست داد و وضع نفوذناپذیر خودش را تغییر داد و تعظیمی به مستأجر خود کرد. این برخورد ساکت به اردنیف فرصت داد که بر خود غالب شود. یاروسلاو گفت: بفرمایید دوست من، با حضورتون اینجا رو منور کردید. اردنیف گفت: من مزاحم شما نشدم، فقط میخواستم یکی دو دقیقه. یاروسلاو گفت: اختیار دارید هر قدر که بخواید، شما چطور ممکنه مزاحم من شده باشی؟ اردنیف بالاخره گفت: اومدم به شما اطلاع بدم که به خاطر بعضی اتفاقات نامناسب مجبور شدم اتاقمو عوض کنم. و بعد یاروسلاو در حرف او دوید که: چه اتفاق عجیبی، وقتی این پیرمرد محترم امروز صبح من را از تصمیم شما مطلع کرد خیلی تعجب کردم. ولی آخه اردنیف نگذاش حرف یاروسلاو به آخر برسد. نگاهی به مورین انداخت و خطاب به یاروسلاو گفت: اون تصمیم منو به شما گفت؟ مورین دستی به ریشش کشید تا بتواند از زیر آستینش بخندد. یاروسلاو گفت: بله، ممکنه من در اشتباه باشم، اما باید رک و پوسکنده به شما بگم و میتونم قول شرف بدم که در صحبت این پیرمرد محترم کوچکترین اشاره‌ای که مربوط به شما باشه یا مربوط به آبروی شما باشه در میان نیست. یاروسلاو همچنان چشم به مورین دوخته بود، با هیجانی دور از عادت در مبارزه بود. مورین همچنان میگفت: ارباب، شما خودتون خوب میدونید بچه ساده و مریضیه، خود منم الان به زحمت سر پا ایستادم. اردنیف بیشکیب در حرف او دوید: اما من کاملا حاضرم، دیگه خواهش میکنم بس کنید، همین امروز کارو تموم میکنیم، اگه بخواید همین الان. یاروسلاویچ نمیدانست چه بگوید. عاقبت برای آنکه ناراحتی خودش را از بین ببرد گفت: مرد دلیری هستید دوست من، اما شما چطور تونستید با او سوء تفاهم پیدا کنید؟ منظورم اینه که به من گفته بودن شما خودتون مریض هستید. اشک در چشمان یاروسلاو جمع شده بود و با استراب فراوان به اردنیف نگاه میکرد. اردنیف گفت: بله. و بعد تند به مورین گفت: چقدر به شما مقروزم. مورین گفت: آخه آقا، ارباب بزرگوار، من بازم فکر میکنید ما از اونا نیستیم که مسیر رو فروختند. آقا، چرا ما باید اینقدر به شما جسارت کنیم؟ اصلا به خدا قسم میخورم که شما میمونید، یه روز بمونید، دو روز بمونید، من هیچ چیز نمیگم، اما آخر میبینید این زن ناخوش احواله. اگه اون نبود، اگه خودم تنها بودم، چجور از شما مواظبت میکردم؟ چجور از عهده خدمت شما برمیومدم؟ یاروسلاو گفت: راستی راهی نیست. و حرف خود را تمام نکرد. اردنیف دریافت که نگاه سبعانهی که به یاروسلاو داشته کاملا اشتباه بوده است. او شریفترین و نجیبترین مردم بود، اما وضع اردنیف خیلی وخیم بود. برخاست و کلید اتاق را از جیب خود بیرون آورد. کلید در مشتش فشرده می شد. اردنیف ابتدا به یاروسلاو نگاه کرد و متوجه دزدیدن نگاه صاحب خانه از چشمانش نشد. یاروسلاو به قدم زدن در طول اتاق ادامه داد. اردنیف دیگر در پای خود نیروی سراغ نداشت. به زحمت از زمین برخاست و مشت پیرمرد را با دستان خودش باز کرد. کلید را در مشت پیرمرد گذاشت و گفت: تا همین امروز اتاق تحویل شما بود، عذرخواهی منو بپذیرید. اردنیف نگاه پیرمرد را یک بار دیگر عمیقاً جستجو کرد. این همان پیرمرد خوابهای پریشان کودکیش بود. شاید تمام آن چیزهایی که در خواب دیده بود به حقیقت می پیوستند. شاید حقیقتی در کار نبود. شاید اردنیف از یکی از خوابهای آشفته چند روزه برمی خواست و جای خالی کاترین را در کنار تختش می یافت. بوی کاترین در سر تا سر اتاق پیچیده بود و صدای او که آن تصنیف قدیمی را با تنین و لحنی افسانه‌ای زمزمه می کرد. می پنداشت جادو شده است. کاش از خواب بیدار شود و خودش را در خانه صاحب خانه آلمانی بیابد. اما اردنیف اندیشید در آنجا هم خواب به سراغ من خواهد آمد. این خواب که از کودکی با او بزرگ شده است. پیرمرد بال تک تک فرشتگان را می سوزند. بار دیگر تصویر چشمان سرخ مورین در سر اردنیف بزرگ و بزرگتر شد. چشم بزرگ سرخگونی که همه جا را زیر نظر داشت. با همین نگاه سوزان است که بال فرشتگان را از بین می برد. کاترین را از مادرش خرید و او را سرگردان کرد. اردنیف بار دیگر به خود آمد. مورین دست اردنیف را رها کرد و خیره به او می نگریست. در تمام صورتش خنده مرموزی وجود داشت. اردنیف خواست که از یاروسلاف خداحافظی کند، اما مورین بار دیگر شروع به صحبت کرد.
ارباب، ما خیلی از داشتن شما خوشبخت بودیم. اما ارباب، این موضوع نبود که من میخواستم درباره اون صحبت کنم. یه موضوع رو باید به شما بگم. این دختر به من منسوبه. خیلی دور. البته از درجه 15 یعنی، اما ارباب از زبون ما بدتون نیاد. خب دیگه، ما بی سوادی. اما از بچگی همینطور بود که خودتون دیدید. مغزش مریضه. این یک دختر موژیکه که در جنگل زندگی کرده و با قایقدارای ولگا بزرگ شده. خونش آتیش گرفت. مادرش، ارباب، تو آتیش سوخت. پدرش هم همینطور. اینا رو برای این به شما میگم که ممکنه خودش هزار چیز دیگه به شما گفته باشه. هرچی بخواد بگه من مانعش نمیشم. رئیس جراحی مسکو او رو معاینه کرده. برای اینکه خلاصه کنم، ارباب، باید بگم که سرش دیگه کار نمیکنه. من ازش پرستاری میکنم. با هم زندگی میکنیم. خدا رو شکر میکنم و به عدل الهیم امیدواری. من همیشه سعی میکنم باش یکی به دو نکنم.
یاروسلاف که عشق در چشمانش حلقه میزد، ادامه این صحبت را از طرف مورین لازم نمیدانست. دست اردنیف را در دستانش فشرد و اردنیف از او برای مدت نامعلومی خداحافظی کرد. دوستان عزیز، خسته نباشید. امشب آخرین بخش داستان بلند خانم صاحبخانه نوشته ی فئودور داستایفسکی با ترجمه پرویز داریوش و تنظیم رادیویی احسان پویا تقدیم حضور.